بدم ذولت عشق آمد و من ذولت پاینده شدم. بی هیچ حرفی بریم سراغ بازتاب.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب از شبکه رادیوی فرهنگ خوش آمدید. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم میشه و امیدوارم که تا 25 دقیقه پیش رو این برنامه تحلیلی رو بشنوید. این هفته رزمایش مرکب دریایی سه جانبه ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند با پهلوگیری شناورهای این دو کشور در بندر شهید بهشتی چابهار، یعنی در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد. به گفته امیر دریادار دوم غلامرضا طهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی رزمایش، این نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که جمهوری اسلامی ایران رزمایش مرکبی با دو قدرت دریایی بزرگ جهان و در چنین سطحی برگزار می‌کند و قطعاً کشورهایی که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی نزدیکی بیشتری با هم دارند دست به دست هم می‌دهند تا برقراری امنیت و جمعی بودن آن میسر شود. این رزمایش بازتاب‌های فراوانی از نظر بین‌المللی و رسانه‌ای داشت و بسیاری از رسانه‌های جهان با تیتر این رزمایش نشان دهنده هوشمندی ایران بود از آن صحبت کردند. از خبرگزاری اسوسییتد پرس بشنوید.
این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که آمریکا می‌کوشد تا ائتلافی را در نزدیکی ایران برای تامین امنیت آب‌های منطقه تشکیل دهد. کشورهای برگزار کننده این رزمایش مشترک هدف اصلی این رزمایش را ترویج صلح، دوستی و امنیت در منطقه عنوان کردند و اسم رمز این رزمایش نیز کمربند امنیت دریایی اعلام شده است.
همچنین خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز خبر آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده و در گزارش خود تاکید کرده است.
برخی تحلیلگران این رزمایش را واکنشی به تحرکات اخیر آمریکا و متحدانش به ویژه عربستان سعودی در منطقه می‌دانند. تحریم‌های اقتصادی بی سابقه آمریکا ایران را به سمت همکاری‌های نظامی بیشتر با روسیه و چین سوق داده است، به طوری که در سال‌های اخیر مقامات نیروهای دریایی روسیه و چین سفرهای بیشتری به ایران داشتند.
خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی آغاز رسمی رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده است. این خبرگزاری ترکیه‌ای در گزارش خود نوشته:
خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران را عامل شدت گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عرب خوانده و به تلاش‌های آمریکا و کشورهای اروپایی برای تشکیل ائتلاف دریایی در این منطقه نیز اشاره کرده است.
رسانه‌های شناخته شده دیگری همچون شبکه خبری فرانس 24، شبکه خبری فاکس نیوز، روزنامه خلق چین، نشریه فایننشال تایمز، رادیو پاکستان، پایگاه خبری هیل، روزنامه دیلی میل، خبرگزاری شینهوا و دیگر رسانه‌ها هم گزارش‌هایی را درباره رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین منتشر کردند. رزمایش دریایی مرکب ایران، روسیه و چین از جمعه ششم دی ماه آغاز شد و تا روز دوشنبه نهم دی در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان ادامه داشت. در این رزمایش تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته و تیراندازی علیه اهداف مشخص در دریا توسط یگانهای سه کشور انجام شد. در برنامه امروز بازتاب به اهمیت برگزاری این رزمایش و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما در برنامه بازتاب مهمانانمون رو در یک فایل صوتی یک دقیقه‌ای به شنوندگانمون معرفی می‌کنیم. ما اون بخشو بشنویم، برگردیم، بعد خدمت شما هستیم. بفرمایید.
دکتر سید رضا میرطاهر، متولد 1342 در تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است. وی با سابقه 30 ساله در پژوهش و مترجمی در حوزه‌های مختلف روابط بین‌الملل و جامعه شناسی از تحلیلگران زبده روابط بین‌الملل و مدیریت استراتژیک است. نگاهی به کارنامه علمی ایشان نشان دهنده نقاط برجسته است. دکتر میرطاهر مقاله‌های نظیر ترامپ و شکستی دیگر در عرصه سیاست خارجی با محوریت کره شمالی، آمریکا و ترکیه، گروکشی F-35 در برابر S-400 و کتاب‌هایی با موضوعات مختلف هم از دریای خزر و نظام منطقه‌ای آن، جمهوری اسلامی ایران و انتفاضه فلسطین و عناوین بیشمار دیگری را به رشته تحریر درآورده است.
خوش آمدید شنوندگان محترم. آقای دکتر، پرسش اول اینه که این رزمایش در واقع یک جورای کمربند امنیتی دریایی بود برای ایران، روسیه و چین و مهم من بود. پرسش اینه که این رزمایش چرا اینقدر برای ایران مهمه که از اون تعبیر به هوشمندی ایران هم شد؟ من برای شنوندگانمون خوندم که رسانه‌های دنیا همچین تعبیری داشتند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که شما فرمودید، شاید برای اولین بار در طول تاریخ ایران ما شاهد برگزاری رزمایشی بین ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین‌المللی هستیم. خب دقیقاً مشخص است که چنین رزمایشی هم حساسیت‌ها رو برانگیخته، مخصوصا از جانب دشمنان ایران، و همین که توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی رو در مورد ابعاد و جوانب مختلف این رزمایش برانگیخته. این مسئله به ویژه از این زاویه اهمیت داره که ما شاهد این هستیم که بعد از تشدید اقدامات آمریکا در چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه ایران و تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران و تنش‌هایی که در چند ماه گذشته در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داده، آمریکایی‌ها و غربی‌ها، یعنی حتی اروپایی‌ها، تلاش کاملا جدی و گسترده ای رو برای تشکیل به اصطلاح ائتلاف‌های دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی و آزادی تردد کشتی‌ها و به قول خودشون جلوگیری از بی‌ثباتی در این حوزه ژئواستراتژیک جهان صورت دادن. طبیعتاً این مسئله با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شده. ایران معتقد است که حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا که به صورت هم حضور نظامی در کشورهای حاشیه‌ای، حاشیه جنوبی خلیج فارس، و هم به صورت حضور شناورهای غربی به ویژه آمریکایی، مخصوصا ناوهای هواپیمابر اون، صورت میگیره، صرفاً باعث بی‌ثباتی در منطقه و ناامنی میشه. طبیعتاً روس‌ها هم دیدگاه مشترکی در این زمینه دارند. روس‌ها در مرداد 1398 طرحی رو در مورد ایجاد امنیت جمعی در خلیج فارس ارائه دادند که این طرح در سازمان ملل هم به ثبت رسید و با استقبال ایران هم مواجه شد. طرح روس‌ها دقیقاً خطوط مد نظر ایران رو دنبال می‌کرد، یعنی دعوت از کشورهای منطقه برای ایجاد یک سیستم امنیت منطقه‌ای و انتقاد از حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای. طبیعتاً بعد از این اقدام یا کنش یا ابتکار روس‌ها، ما انتظار داشتیم که همکاری‌ها و اقدامات مشترک دریایی دو کشور روندی فزاینده به خود بگیره و به همین لحاظ در جریان دیداری که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دریادار خانزادی از سن پترزبورگ داشتند در همین اوایل امسال در تابستان، توافقی بین دو کشور صورت گرفت برای برگزاری یک رزمایش مشترک دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند.
بله.
نکته جالب این است که بعد از مدتی چینی ها هم ابراز علاقه کردند که در این رزمایش حضور پیدا کنند و به این ترتیب مقدمات برگزاری رزمایشی موسوم به کمربند امنیتی دریایی که اسمشو به انگلیسی چیرو 2019 گذاشتن صورت گرفت و از روز جمعه به مدت 4 روز، یعنی تا دوشنبه در واقع این رزمایش برگزار میشه و این مسئله نشون میده که چین و روسیه به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا هم توجه خاصی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در منطقه دارند و همین که در صدد هستند به طور جدی سلطه یا هژمونی آمریکا رو در نقاط مختلف جهان از جمله در اقیانوس هند و خلیج فارس به چالش بکشند.
خیلی متشکرم. اتفاقا پرسش بعدی منم همین بود. چند ماه قبل آمریکایی‌ها هم به اضافه چند تا کشور غربی در واقع ادعا کردن که یک ائتلافی در خلیج فارس دارن تشکیل میدن برای حراست از شناورهای خودشون. اون ائتلاف چقدر عملیاتی شد اصلا؟
خب ببینید اینجا دو تا اقدام صورت گرفت، یکی از جانب آمریکا بود یکی از جانب اروپا. اقدامی که آمریکا انجام دادن تحت عنوان ایجاد ائتلاف دریایی بین المللی به رغم درخواست‌های مکرر و دعوت‌های مکرر اونها از همه کشورهای همپیمان صرفاً با حضور آمریکا و 6 کشور تشکیل شده تا الان. خب این خیلی نکته مهمیه که چرا فقط 6 کشور؟
اونا از همه کشورها دعوت کردن؟
بله، آمریکایی‌ها که طبیعتاً از متحدین حتی از استرالیا هم دعوت کرده بودن، ولی به هر حال فقط 6 کشور به این پیوستند. ابتکار دومی که صورت گرفته به دلیل اینکه اروپایی‌ها نوعاً همه پاسخ منفی دادن به آمریکا جز انگلیس که جزء ائتلاف دریایی آمریکا هست. خود اروپایی‌ها به رهبری فرانسه در واقع اعلام کردن که قصد تشکیل یک ائتلاف دریایی رو دارن. خانم فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه بوده، یک ماه پیش اومد در ابوظبی و در پایگاه دریایی فرانسه در ابوظبی امارات تشکیل این ائتلاف رو اعلام کرد. و این نکته جالب اینه، مثلا آلمان اعلام کرد که به این ائتلاف نمی پیونده. منظورم اینه که حتی اگر این ائتلاف هم که قراره با حضور 10 تا 12 کشور تشکیل بشه، به نظر من هر دو ائتلاف آمریکایی و اروپایی ائتلاف‌های استوار و استقصداری به اصطلاح نیستن. و این نشون میده که اولا آمریکا از میزان نفوذ و تاثیرگذاریش واقعا در جهان در دوره ترامپ کم شده که حتی متحدین آمریکا مخصوصا اروپایی‌ها پاسخ مثبت نمیدن به آمریکا. ثانیا اینکه اروپایی‌ها میخوان به عنوان یک بازیگر مستقل در عرصه بین‌المللی خودشون بیان ایفای نقش کنن به جای اینکه خودشون رو در نقش پیرو آمریکا نشون بدن.
آقای دکتر، به این مفهوم همکاری بین ایران، روسیه و چین مقابل این ائتلاف ها قرار میگیره به مفهوم سیاسی عرض میکنم در منطقه؟
خب ببینید، برای اینکه مسئله،
چون میونه کلامتون رسانه ها خیلی به این فضا پرداختن، به این دو قطبی،
ببینید برای اینکه این مسئله تبیین بشه، به نظر من بین دو دسته از اهداف بایستی تفاوت قائل شد. ما در زمینه رزمایش دریایی یک سری اهداف اعلامی داریم. حالا اهداف اعلامی چی بوده؟ یکی بحث امنیت دریایی بوده، مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی.
بله.
و عملیات نجات دریایی و امثال این. این اهداف اعلامیه.
خوب.
ولی یه سری اهداف اعمالی یا واقعی ما پشت سر این اهداف داریم. پیام این رزمایش به نظر من مهمترین پیامش اینه: آمریکا، تو دیگر تنها نیروی هژمون در حوزه خلیج فارس و دریای عمان و شمال اقیانوس هند نیستی. این یک پیام. پیام دوم اینه که روسیه و چین مایل و قادر هستند که به طور فعال وارد چالش با آمریکا بشن. و نکته بالاتر این هستش که روسیه و چین جمهوری اسلامی ایران رو در مرتبه از قدرت و اهمیت تلقی می کنند که حاضر و مایل هستند که این رزمایش مشترک رو که به نظر من صرفاً مقدمه ای هست برای افزایش همکاری های نظامی دفاعی و امنیتی بین این سه کشور آغاز کنند. در این حال هم که شما فرمودید، طبیعتاً انجام این رزمایش فی نفسه یک نوع هشدار به آمریکاست و یک نوع مقابله فعال با در واقع تلاش آمریکا برای اقتدار و نفوذ در حوزه خلیج فارس
برای ائتلاف سازی کلاً.
بله. و نکته سوم این هستش که به این ترتیب اعلام میشه برخلاف ادعاهایی که آمریکا میکنه که ایران رو همواره عامل بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز اعلام کرده و حتی همین اخیراً وزیر نیروی دریایی آمریکا در پنتاگون که البته مقام ارشد مسئول نیروی دریایی در پنتاگون صحیح هست، ما شاهد این بودیم که همین چند روز پیش اعلام کرد که ایران عامل بی‌ثبات ساز در خلیج فارس و تنگه هرمز. حال اینکه این رزمایش دقیقاً با هدف ایجاد امنیت و ثبات در این منطقه انجام میشه و این هم از لحاظ تبلیغاتی به نظر من بسیار برای ایران حائز اهمیت است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کوتاه اگر میفهمید از ابعاد بین‌المللی این رزمایش هم که در واقع واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها داشت، من برای شنوندگانمون هم عرض کردم، از شبکه خبری فرانس 24 گرفته تا فاکس نیوز که مال وزارت دفاع آمریکا است، خیلی خبرگزاری‌های بزرگ دنیا بهش واکنش نشون دادن. چرا؟
خب ببینید، این رزمایش اولام قبلا هم گفتم برای اولین بار بین این سه کشور ایران، روسیه و چین چنین رزمایشی برگزار میشه. یک. دوم، با این رزمایش و رزمایش‌های مشابه دیگری که روسیه و چین نه فقط در حوزه شرق آسیا انجام میدن، بلکه شاید براتون عجیب باشه، چینی‌ها دو سال قبل در مدیترانه شرقی همراه با روس‌ها رزمایش دریایی برگزار کردن و چینی‌ها الان پایگاه دریایی ثابت در کشور جیبوتی در نزدیکی تنگه باب المندب و دریای سرخ در اختیار دارن.
بله.
اولا این مسئله نشون میده که چینی‌ها با توجه به اینکه الان دومین قدرت اقتصادی جهانه و تا 20 میلادی تبدیل به اولین کشور قدرت بزرگ اقتصادی جهان به جای آمریکا خواهند شد، لذا لوازم این تبدیل شدن به اولین قدرت اقتصادی جهان اینه که همسان با او دارای قدرت نظامی باشند و نکته مهمتر در نقاط ژئواستراتژیک جهان حضور فعال نظامی داشته باشند. لذا چینی ها حاضر و مایلن که به حضور خودشون در این حوزه آبی بسیار مهم، یعنی تنگه هرمز و خلیج فارس که تامین کننده بخش قابل ملاحظه از نفت مورد نیاز اونهاست، تداوم ببخشند. در مورد روس ها مسئله فرق میکنه. روس ها به دنبال این هستن که به عنوان یک قدرت بین المللی تثبیت بشن و به رسمیت شناخته بشن و طبیعتاً یکی از لوازم این مسئله این خواهد بود که در دریاهای آزاد یا در نقاط مهم جهان از جمله حوزه خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب و اقیانوس هند حضور فعال نظامی داشته باشه.
بله.
لذا برای هم برای روس‌ها و هم برای چینی‌ها در کنار اهداف منطقه جمهوری اسلامی ایران یک نوع همپوشانی ایجاد شده و این همپوشانی منجر به اقدامات مشترک مثل برگزاری رزمایش دریایی شده. نکته مهمی هم که اینجا باید تذکر بدم اینه، یکی از انتقادها یا هشدارهایی که آمریکایی‌ها در مورد این رزمایش دادن اینه که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که افزایش اقدامات نظامی و به ادعای اونا بی‌ثبات کننده ایران در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز باعث شده که بخشی از نیروی دریایی آمریکا که بایستی در شرق دور و در دریای چین جنوبی برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز چین مستقر باشه به این نقطه اختصاص پیدا کنه.
بله.
و در واقع آمریکایی‌ها معتقدن انگار که یک نوع هماهنگی بین ایران و چین رخ داده یا وجود داره که
از توازن نیرو در
واقع کم بود، از تمرکز نیرو بقید. از تمرکز نیروی دریایی آمریکا در شرق دور در اقیانوس حوزه آسیا پاسیفیک چی بشه؟
کم بشه
جلوگی. و این در واقع هشداریه که مقامات آمریکایی میدن و این رو نشان دهنده نوعی هماهنگی بین تهران و پکن تلقی میکنن که به این ترتیب در راستای اهداف دو کشور تضعیف قدرت نظامی آمریکا دارن به صورت هماهنگ عمل میکنن.
خیلی از شما متشکرم. بسیار خوب، شنوندگان محترم اجازه بدید که در این بخش از برنامه با امیر دریادار دوم غلامرضا طهانی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی این رزمایش صحبت بکنم که دعوت بازتاب رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض میکنم امیر، خیلی خوش آمدید، خدا قوت.
سلام علیکم، بنده به شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام و خسته نباشید، خدا قوت عرض
می‌کنم. سپاسگزارم، ما به شما خدا قوت میگیم. امیر، من دو سوال کوتاه از جناب عالی دارم. اینکه اولا بفرمایید که مهمترین دستاورد مورد انتظار شما از این رزمایش برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟
حضور مقتدرانه در دریا برای تحقق آزادی و امنیت دریانوردی.
زنده باد و این انشالله محقق شد.
الحمدلله رب العالمین با برنامه ریزی های دقیق و فشرده که انجام شده بود و اتحاد و همکاری که بین یگانه های شرکت کننده از جمهوری اسلامی ایران شامل نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین یگانه های منتخب از نیروی دریایی کشور روسیه و یگانه های از نیروی دریایی کشور چین به قول قوه الهی به نحو احسن در دریا به منصه ظهور رسید.
خیلی عالی. من یک گفتگوی پیشتر با جناب علی داشتم، گفتید که هم روزها و هم چینی‌ها تقدیر کردن از انسجام نقشه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای این رزمایش طراحی کرده بود و البته زبان مشترکی که خلق شد بین سه نیروی دریایی این سه کشور.
بله، در دریا برای انجام تمرینات و برنامه‌های تاکتیکی و عملیاتی به یک زبان مشترک تاکتیکی دریایی نیاز داریم.
بله،
با توجه به که این سه تا قدرت سابقه نداشته در کنار هم در دریا کنار هم قرار بگیرن و فعالیت ها و تامینات پیچیده دریا رو انجام بدن.
بله.
در روزهای اول که با این دوستانمون جلسات مقدماتی تحریز رو داشتیم این خلل کاملا احساس میشد. جمهوری اسلامی ایران ابتکار رو به دست گرفت و پیشنهاد داد که زبان مشترک رو ما ایجاد میکنیم. شاید اول با نگاه تردیدآمیز بهش نگاه شد، ولی وقتی که در جلسات بعدی ما این زبان مشترک رو مدون کردیم، مصوب کردیم و به صورت مکتوب به این دوستان تحویل دادیم، اینا گفتن که ما میریم با کشورهای مطبوع خودمون صحبت میکنیم، نظرمون رو میدیم. در روز اول رزمایش بعد از پهلوگیری به اسکله که بعد از ظهرش ما جلسه هماهنگی نهایی رو داشتیم و این جلسه تا پاسی از شب و به صورت فشرده و واقعا علمی و تاکتیکی داشت بحث میشد، پایان جلسه اذعان داشتن این مکتوباتی که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران آماده کرده هم علمی هست و هم بسیار حرفه‌ای تهیه شده.
خیلی متشکرم از شما امیر که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما. شنوندگان محترمی که از حالا به جمع همراهان بازتاب پیوستند خوش آمد عرض میکنم. این برنامه را از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. آقای دکتر سیدرضا میرتاج کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل مهمان ما هستند در استودیو. آقای دکتر، حالا ما اگه یه قدری فراتر از این رزمایش بخوایم بهش نگاه بکنیم، اینکه آیا همکاری ها بین سه کشور گسترش خواهد یافت با توجه به تهدیدات تقریبا مشترکی که از سوی آمریکا علیه این سه کشور وجود داره؟
بله، شما به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کردید. در واقع سه کشور هر کدوم به نوعی با آمریکای ترامپ گلاویز شدن و درگیرن. در مورد روسیه هم که شما فرمودید، اصلا اوکراین غربی ها به صورت کل و یک پارچه تحریم های متنوعی رو علیه روسیه اعمال کردن. اما نکته مهم اینجا این هست که آمریکا به عنوان سردمدار غرب بر وسعت حوزه و عمق تحریم ها علیه روسیه ماه به ماه و سال به سال داره اضافه میکنه که آخریش علاوه بر تحریم های کاتسا که در سال 2018 علیه روسیه وضع شد، آخرین موردش تحریم‌های آمریکا علیه خط لوله گازی نورد استریم 2 و ترکیش استریم هستند که قرار هست از طریق این خطوط لوله گاز روسیه به مقدار بیشتری به اروپا صادر بشه. در مورد چین هم عملاً آمریکا وارد بزرگترین جنگ تجاری با چین شده. هر الان برخی زمزمه‌ها در مورد توافق بین دو طرف وجود داره، ولی قبلا هم توافقایی شده ولی نقض شده. در مورد ایران متاسفانه آمریکایی‌ها بی سابقه ترین تحریم‌ها در طول تاریخ را علیه ایران اعمال کردن و می‌کنن. لذا دشمنی مشترک با هژمونی آمریکا، دشمنی و تمایل هر سه کشور برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا باعث شده که طبیعتاً در حوزه‌های مختلف همکاری بین سه کشور افزایش پیدا کنه. یکی از علائمش همونجوری که شما فرمودید تمایل روزافزون ایران برای عضویت در برخی نهادهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست که الان به هر حال به طور کلی با استقبال چین و روسیه مواجه شده. نکته دیگر به نظر من افزایش همکاری‌های سیاسی و رایزنی‌ها بین سه کشور است. نکته بسیار مهمتر حمایت بسیار جدی چین و روسیه از ایران در قضیه برجام هست که الان هم مخصوصا روس‌ها در مقابل بی‌عملی اروپایی‌ها و تشدید خصومت آمریکا علیه ایران موضع گرفتن و در نهایت میشه پیش بینی کرد که روند همکاری‌های دفاعی، امنیتی و نظامی بین ایران و روسیه و چین به نظر من در آینده نزدیک به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
خیلی از شما متشکرم. خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی و هماهنگی سید فاطمه شعار و همینطور اجرای من سید حسین حسینی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار. هموطنان عزیزم،
شبتون بخیر. میدونم خسته نشدید، ولی بد نیست یک چند قدمی با هم بریم و سری بزنیم به برنامه‌های رادیو.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
رادیو گپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیوییه. گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو اپ و گپ.
شما چه شدید؟ میخوام همین رو بگم. ما الان یه چیز پایه در نظر گرفتیم، خب اول کارمون هستش. هر چی جلوتر بریم این معیارها بیشتر میشه. هر چی معیارها بیشتر بشه دست بازتر میشه. ما میخوایم روی یه سری از امکانات، روی یه سری از معیارها، یعنی مدل درآمدی اصلیمون روی این بنا میشه که یه سری از معیارهامون رو به صورت اشتراکی بکنیم. و مثلا میگم یکی از معیارهایی که البته الان هم هست اینه که جدا از خودت میتونی تو اعضای خونت رو هم تعریف کنی. یعنی مثلا اگه آشپز هستی، چه میدونم بچه داری، همخونه‌ای داری، هر چی، اونم تعریف میکنی که سلیقه اونم مد نظر قرار بگیره، نه صرفا سلیقه خودت.
اپوگپ رو پنج شنبه 12 دی‌ماه ساعت 20 از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
صدا خوبه؟ پشتی پلکسو، همپا و همراه امواج آشنای رادیو سلامت.
پشت پلک صبح و ترنم نغمه های زیبای بامدادی،
هر بامداد در ساعت 12:30 از شنبه تا جمعه. روز پنجشنبه 12 دی‌ماه شما میتونید یک منوی سالم برای تغذیه شبانگاهیتون دریافت کنید.
شبکاری و تغذیه سالم و مفید.
موضوع این برنامه منوی غذای من برای شیفت شب. پشت پلک صبح.
پشت پلک صبح رو حتما بشنوید تا با غذاهای ساده مناسب برای نوبت کاری شب آشنا بشید.
شما در محل کارتون چه غذاهایی باید بخورید؟ پاسخ این سال رو از دکتر صفوی، دکترای تغذیه، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. پشت پلک صبح. از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.
Thank you.
فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوار هستم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن شبی بسیار آروم و گرم باشید. این گرما در کارون خانوادتون همیشه باش.